بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت اصول جلد دوم صفحه 427 سطر دوم استاد مردی جلسه 213 مورخه 25/2/78. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سلاما ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. و اما قوله علیه السلام فی المقبولات اذا حکم بحکمنا فالمراد ان مثله اذا حکم کان بحکمهم حکم حیث کان منصوبا منه. عرض شد که در رابطه با مجتهد مطلق مرحوم آخوند 4 نکته رو بیان می کنم. نکته 4 این بود که فرمودند در باب قضاوت حکم مجتهد مطلق نافذ است. در مجتهد انفتاحی با قاطعیت و در مجتهد انسدادی با تأمل مسئله رو پذیرفتن. در پایان این بحث یه اشکال رو مطرح می کنن. از این اشکال پاسخ میدن و این بحث رو تمام میکنن. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگوید حکم مجتهد در باب قضاوت مطلقا پذیرفته نمی شود، بلکه وقتی حکم مجتهد مورد قبول قرار می گیرد که انسان احراز کند حکم مجتهد مطابق با حکم ائمه، زیرا در مقبوله عمر ابن حنزله امام فرموده است فإذا حکم بحکمنا ولم يقبل منه فعلینا رده. هرگاه مجتهد به حکم ما حکم کرد و حکم او رو رد کردید، رد ما ائمه شده است. از حکم اوجه چهر وقتی نافذ است انسان احراز کنه این حکم حکم ائمه است، نه مطلقا. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. جوابشون این است که میفرمایند این عبارت روایت رو شما درست تفسیر نکردید. امام علیه السلام نمیخوان مقلدین رو معیار قرار بدن برای درک کردن احکام ائمه، چون در دست مقلد نیست، در توان او نیست که بتواند تشخیص بدهد این حکم مجتهد حکم ائمه است یا نیست. مقلدم که قدرتی نداره. این عبارت امام علیه السلام تفسیرش این است که وقتی انسانی عارف به احکام بود، چون مجعول و منصوب از طرف ائمه است، حکم او حکم ائمه حساب میشه. امام میخوان بفرماین عارف به احکام وقتی حکم کرد، حکم او حکم ماست، و اگر او رو رد کنید ما رو رد کردید. شاهد بر این معنا هم این است که مجتهد قاضی که مردم برای رفع نزاع به او مراجعه می کنند، 95% احکامش راجع به موضوعات خارجی است، نه احکام شرعیه. مثلا قاضی حکم میکنه این خانه ملک زید است، فلان خانم همسر عمر حساب میشه، فلانی باید 10,000 تومان خرجی به خانمش بده، فلان زن باید عده نگه داره. آیا شما میتونید بگید در این موارد انبوه حکم قاضی نافذ نیست چون اینا حکم ائمه نیست، اینا موضوعات خارجیه است. ابدا چنین عرضی گفته نمیشه. در این موارد میگن حکم قاضی نافذ است و تمام این موارد چون قاضی منصوب از طرف ائمه است حکمش حکم آنها حساب میشه و نظرش در این موارد نافذ خواهد بود. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون در باب قضاوت حکم مجتهد مطلق حکم ائمه است و حکمش نافذ خواهد بود. این خلاصه سوال و جوابی که در این بخش بودی رو بخونیم برسیم به من. عرض کردیم ببینید یه بحثی شد در دیروز اشاره کردیم در دیروز درسی که اون خودش یه بحث جداگانه فعلا مقبوله عمر بن حنظله حیطه دلالتش چه مقداره بین علما اختلاف. بعضی میگن حیطه دلالتش فقط قضاوت در مقام خصومته مثل مرحوم آخون. پس بنابراین حکم حاکم برای ثبوت علام، حکم حاکم در موارد دیگه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده نمیشه، او باید قائلش دلیل دیگری براش بیاد. برخی از آقایون میگن نه، مقبوله عمر بن حنظله در مطلق موارد حکومت شمول داره، چه حکومتی در مقام تخاصم و قضاوت باشه چه حکومتی مثل ثبوت هلال باشه. نظر سومی هم گفتیم مثل حضرت امام و برخی از اکابر و بزرگان و مرحوم نراقی صاحب عوائد میگن مقبوله عمر بن حنظله ولایت مطلقه فقیه رو ثابت میکنه. اذا حق انی قد جعلته حاکما، یه حاکم اون قرائن قبلی قرینه نمیشود، اطلاق داره، مورد مخصص نمیشه. مثلا انی قد جعلته حاکما یعنی حاکم در جمعی موارد، یعنی انی قد جعلته والیا یعنی ولایت مطلقه داره بر همه. پس طبق این سه تا تفسیر برداشت فرق میکنه. مرحوم آخوند با توجه به حرفی که از حاشیهشون در مکاتب صفحه 53 ظاهرن نقل کردیم، نظرشون فعلا در مقام قضاوته، در مقام قضاوت آیا حکم حاکم نافذه یا نه. و اما قوله علیه السلام، اما قول امام علیه السلام در مقبوله به اذا حکمه به حکمنا، ایشون در حقیقت جواب از این اشکال رو بیان میکنن، خود اشکال رو بیان نمیکنن که ما از خارج توضیح دادیم. مستشکل میگه شما گفتید به حکم مقبوله عمر بن حنظله حکم مجتهد مطلقا نافذه، ولی در مقبوله داره اذا حکم به حکمنا، وقتی به حکم ما حکم کرد حکمش نافذه، ردش نکنید. میفرمایند فالمراد ان مثله اذا حکم کان به حکمهم حکم، مراد این است که مثل این مجتهدی که عارف به احکام است و نظر فی الحلال و الحرام با او شرائط، اگر حکم کند به حکم ائمه حکم کرده است. حیث و کان منصوبا منه، حیثی که این قاضی منصوب از طرف ائمه است. اینی قد جعلتو حاکمه، وقتی منصوب بود امام میفرماد به اذا حکمه به حکمنا، وقتی حکم کند به حکم ما، معناش اینه که وقتی قاضی حکم میکند گویا ما حرف زدیم، به حکم ما حکم میکند. کیفه؟ چگونه این تفسیر درست نباشه؟ و حکمه غالبا، حکم این قاضی غالبا میباشد در موضوعات خارجیه، 95% احکام قاضی موضوعات خارجیه است. و لیس مثل ملکیت دار لزیده، و نمیباشد مثل ملکیت یک خانه برای زید یا زوجیت امرأه برای زید از احکام ائمه علیهم السلام. اینا از موضوعات خارجی است. 95 درصد احکام قاضی موضوعات خارجی است. اگه تفسیر شما درست باشه باید بگیم در این موارد حکمش نافذ نیست، چون حکمه به حکم ائمه نیست، این موارد موضوعات خارجی است. فصحت و اسناد حکمه الیهم، فصحت اسناد حکم این قاضی به ائمه معصومین، انما هو لعجل کونه، همان او به خاطر بودن این قاضی است. انما هو لعجل کونه من المنصوب من قبله، به خاطر بودن اون قاضی از کسانی که منصوب از قبل ائمه هستن، چون منصوب از قبل ائمه هستن حکمش در موضوعات خارجیه در همه موارد حکم ائمه حساب می شود، وقتی حکمی کرد حکمش نافذ خواهد بود. و اما تجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام. مطلب بعدی در رابطه با مجتهد متجزی می باشد. سابقا مجتهد متجزی رو تعریف کردیم، گفتیم مجتهد متجزی کسی است که قدرت دارد بر استنباط بعضی از مسائل فقه، نه تمام مسائل، نسبت به مجتهد متجزی هم چهار مطلب رو مرحوم آخوند بیان میکنه. مطلب اول، آیا تجزی در اجتهاد ممکن است یا ممکن نیست که یه انسانی در بعضی از مسائل فقه مجتهد باشه؟ آیا ممکن است یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند تجزی در اجتهاد ممکن است، دو تا دلیل هم در این مسئله اقامه میکنه. قبل از بیان این دو دلیل یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در علم کلام و در فلسفه گفته میشود که تفره محال است. تفره با تا، تفره معناش این است که یک عملی که به یه سری مقدمات نیاز دارد یک مرتبه و بدون این مقدمات این عمل وجود بگیره، این رو میگن تفره. و مشهور میگن تفره محال عادی میباشه. مثلا کسی که تا دیروز بی سواد محض است، یه مرتبه امروز جراح و متخصص قلب بشه بدون اینکه مقدماتی رو طی کنه، این رو بهش میگن تفره. و تفره محال عادی می باشه. خب این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه، دلیل اول مرحوم آخوند بر این که تجزی در اجتهاد ممکن است این است که می فرمایند شما به دو نکته توجه کنید با توجه به این دو نکته به روشنی در میابید که تجلی در اجتهاد ممکن است. نکته اول این است که ابواب فقه از جهت ادله و مدارک با هم اختلاف دارند. برخی از مسائل فقهی یه دلیل ساده و روشن و بدون معارض داره، برخی از مسائل فقهی ادله مشکل متعارض و جنجال برانگیز داره که گاهی یک رساله و یک کتاب مستقل نوشته میشه راجع به یه مسئله فقهی، مثل نماز جمعه در عصر غیبت. یکی میگه واجب عینی، یکی میگه واجب تکمیری، یکی مثل شهید ثانی میگه حرام است، یه رساله هم می‌نویسه در حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، شاید 16 تا دلیل هم توی رسالهش مطرح. شهید ثانی. نکته دوم این که اشخاص و افراد در اطلاعات و معلومات با هم مختلف است. بعضی از اشخاص در نقلیات مهارت عمده دارند، برخی در امور عقلی مهارت بیشتری دارند. وقتی این دو نکته روشن شد، انسان وجدانن در میابد که بسیار فراوان ممکن است و وجود داره که افرادی در بعضی از مسائل فقه چون ادله روشنی داره مجتهد بشن و قدرت بر استنباط داشته باشن، ولی در مسائل دیگری که مهارت بیشتر میخواد، استفاده از قوانین اصولی بیشتر میخواد، زحمت بیشتر میخواد، در این گونه مسائل این فرد مجتهد نباشه. معنای تجزی
زیر در اجتهادم همین است. یه فرد در برخی از مسائل مجتهد باشه، در مسائل دیگه به حد قدرت استنباط نرسیده باشه. پس بنابراین تجزی در اجتهاد ممکن است و هیچ مشکلی نداره و به تعبیر مدرسه نجف تعبیر خوبی دارن، می‌فرمایند این مسئله از اون مسائلی است که احتیاج به دلیل نداره. تصور مسئله موجب تصدیق به این مسئله خواهد شد. دلیل دوم مرحوم آخون این است که می‌فرمایند کسانی که میگن تجزی در اجتهاد ممکن نیست ولی ما مجتهد مطلق داریم، اینا یه امر محالی رو ادعا میکنن. چون معنای ادعای اینها این است که تا دیروز یه فردی عامی محض بوده، چون مجتهد متجزی که میگم نداریم، ممکن نیست، یه مرتبه این عامی محض تبدیل شد به مجتهد مطلق. این مستلزم تفرق و تفرق محال است. پس ما بذارید تمام بشه و دوش میدید. پس بنابراین نه تنها ما میگیم تجزی در اجتهاد ممکن است بلکه میگیم واجب است، به خاطر این که مجتهد یک انسان عالم نمیشه یه مرتبه در همه مسائل فقه مجتهد بشه، باید تک تک مسائل رو استنباط کنه، یک به یک در مسائل مجتهد متجزی بشه تا بعد برسه به اجتهاد مطلق. مرحله قبل از اجتهاد چیه؟ یعنی اون مرحله ای که عالم یه مرتبه الان شد مجتهد مطلق، مرحله قبلش چیه؟ خب مرحله قبلش چیه؟ بگید. مرحله قبلش اینه که لا محاله باید در این مسئله، در اون مسئله، در 50 تا مسئله، 100 تا مسئله استنباط کرده باشه تا بعد برسه به اون آخرین مسئله ای که کتاب دیاب باشه. و از دو حال خارج نیست دیگه. یا میگید در کتاب الصلات و کتاب الخمس و کتاب الزکات یا هم مجتهد نیست، یه مرحله تو کتاب الدیاق یه تحولی پیش میاد میشه مجتهد. اگه در اونا مجتهد نیست، یه مرحله اجتهاد براش پیش میاد که میشه تفرقه، بدون مقدمات یه مرحله مجتهد شد. لامحاله راه دوم اینه که بگید تو کتاب الصلات در این مسئله مجتهد شد، احکامش استنباط کرد، پس دیگه شد مجتهد متجزی. در اون مسئله مشتهد شد، اون یکی مشتهد شد تا رسید به کتاب دیاد، اونجا که مسائل رو قدرت بر استنباط داد داشت میشه مشتهد مطلق. نه نه فعلا خب بله بررسی نکرده. چجوری میشه تمام عباب بررسی کرده؟ مگه عباب تدریجی نیستش؟ حالا یا نمیشه که در یه لحظه همه عباب فقر رو آمد یه مدت شش ماه ماه اول شروع کرد کتاب الصلات رو یا نه، در یه مسئلهش مستنبط شد یا نه، این همون میشه مجتهد متجزم. و اما تجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام، حتی اول رد نکنید خیلی ها رو که من فهم کردم خودشونو برای مجلس خبرگان و میگفتم مجتهد متجزم، و بعد مثلا بعضی هاشون ممکن بود همین که از صلات و واجبتون همین رو استدلال کرده باشن، مثلا حداقل اون چهار ردشون نکنید، ولو بعضش تایید صلاحیت هم نشدن ولی حالا ردشون نکنید. و اما تجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام، اما تجزی در اجتهاد پس درش مواضعی از کلام است. چهار مطلب رو بحث میکنه. اول در امکان تجزی، و هو بین کان محل الخلاف بین الاعلام، تجزی در اجتهاد امکانش محل خلاف بین اعلام است. الا انه لا ينبغي الارتياب فيه، سزاوار نیست شک در این مسئله. چرا؟ دلیل اولشون اینه، میفرمایند با توجه به این دو تا نکته انسان به روشنی در میابد تجزیه در اجتهاد ممکن. حیث و کان ابواب الفقه، حیثی که ابواب فقه مختلف است از حیث مدرک، خب مدارکشون مختلفه و مدارکم متفاوتن سهولتن و صعوبتن. بعضی از مدارک بسیار سهله، یک روایت معارضی هم نداره، خب بسیار خوب روشنه. بعضی ها بسیار سهله، روایات زیادیست، متعارض داره، ادله عقلیه ای داریم. پس مدارک متفاوتن سهولتن و صعوبتن از جهت عقلی و نقلی بودن اون مدارک. نکته دوم، اختلاف الاشخاص فی اطلاع علیها، اشخاص در اطلاع بر اون مدارک مختلف هست. و بی طول الباع و قصوره به نسبت الیها، و در طول باع تحقیق یک طولا داشتن یا قصور باع، و عرض کنم که علم و تخصص نسبت به اون مداره. فرب به شخص کثیر الاطلاع، چه بسا شخصی کثیر الاطلاع نسبت به مدارکه، و طویل الباع است در مدرک بابی به خاطر مهارتش در نقلیات و یا در عقلیات. چون در فلسفه و اینا خیلی وارده مسائل معاملات و مسائلی که یه مقدار مبتنی بر مسائل عقلی است، بیشتر در اونا تخصص داره. یا شخصی در نقلیات بیشتر وارده، در اون ابوابی که بیشتر مبتنی بر روایات مهارت بیشتر داره. ولیس کذالک فی آخر، در باب دیگه چنین نیست، این مهارت رو نداره. لعدم مهارتی فیها، چون در اون باب دیگه مهارت نداره و مبتنی این باب یا این آخر بر اون مدارک، این باب دیگه مبتنی بر اون مدارک خاصه ایست که این آقا مهارت فراوانی در اونها نداره. و هازا به ضروره، این دوتا نکته رو کنار هم بذارید، به ضروره رب ما یوجب، چه بسا باعث می شود حصول القدرت علی الاستنباط، رب ما یوجب چه بسا باعث می شود این مسئله حصول قدرت در استنباط رو در بعضی از مسائل، فرد در بعضی از مسائل قدرت بر استنباط پیدا میکنه. لسهولت، به خاطر سهولت مدرکش، او لمهارت شخص فی، یا به خاطر که شخص در خصوص این عرض کنم مدرک مهارت داره، نه از صعوبتی بایی که مشکل هم هست ولی چون تخصص ویژه در این مسئله داره، مهارت ویژه در این مسئله داره. مثلا کسی که هیئت و نجوم خوب خونده باشه در احکام قبله به زودی ممکنه مجتهد بشه، اما کسی که هیئت و نجوم دقیق نخونده ممکنه در مواقیت و احکام قبله یه مقدار اجتهادش دیرتر حاصل بشه براش. پس بنابراین لمهارت شخص فی، به خاطر این شخص ماهر در این مسئله است، در این مدرک مسئله است، با صعوبتش، ما عدم قدره علی ما لیس کذلک، با اینکه قدرت نداره بر اون مسئله ای که این چنین نیست، یعنی مدرکش به این شکل سهولت در دستش نیست. پس بنابراین با توجه به این دو نکته انسان در میابد که به ضروره گاهی فرد قدرت بر استنباط در بعضی از مسائل پیدا میکنه زودتر از مسائل دیگه. معنای تجزیه در اجتهاد همینه. این دلیل اول. دلیل دومشون، بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی، بلکه محال است حاصل شدن اجتهاد مطلقی عادتا که غیر مسبوق به تجزی باشد. اجتهاد مطلق پیدا بشه مسبوق به تجزی هم نباشه اصلا محاله، به لزوم تفره، به خاطر اینکه این مسئله مستلزم تفره است و تفره محال عادی می باشد. پس بنابراین مرحوم آخوند به دو دلیل ثابت کردن که اجتهاد تجزی ممکن خواهد بود و بساطت الملکه وارد میشن در دلیل کسانی که قائلن اجتهاد تجزی ممکن نیست، دلیل رو ذکر میکنن، از این دلیل جواب میدن فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.